هو العزیز. 40 در فرهنگ شیعه. تألیف سید محمد محسن حسینی تهرانی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی اشرف رسله و خاتم سفرائه محمد و آله القر المیامین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هر مکتبی در محتوا و هویت خیش ترکیبی است از اصول و مبانی علمی و عملی و نمادهایی که از آن به شعائر و مظاهر متمایز و متشخصه آن مکتب تعبیر می شود. در لسان العرب درباره لفظ شعار چنین می گوید:
و شعار ما ولی شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب و الدسار الثوب الذي فوق الشعار و فی حدیث الانصار انتم الشعار و الناس الدسار ای انتم الخاصة والبطانه.
شعار به کسر شین به لباس زیر که چسبیده و مماس با بدن است گفته می شود، به خلاف دسار که به لباس رو اطلاق می شود. و در حدیث چنین آمده است: شما ای جماعت انصار شعار هستید و سایر مردم دسار، یعنی شما جماعت انصار از زمره اصحاب خاص و سر می باشید.
و شعار العلامت فی الحرب و غیرها و شعار الاساکر ایسمو لها علامتا ینسبونها لیعرف الرجل بها رفقته و شعار القوم علامتهم فی السفر و شعار العلامه و شعار الحج مناسکه و علاماته و آثاره و اعماله جمع شعیره و کل ما جعل علما لطاعت الله عز و جل کالوقوف و التواف و السعی و الرمی و الزبه و غیر ذالک. و منه الحدیث ان جبرائیل اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال مر امتک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیه فانها من شعائر الحج. و قال الزجاج فی شعائر الله یعنا بها جمیع متعبدات الله التي اشعرها الله ای جعلها اعلاما لنا و هی کل ما کان من موقف او مسعا او ذبح.
شعار به علامت در جنگ و غیر آن گفته می شود و شعار لشکر علامتی بود که لشکریان نصب می کردند تا سربازان خودی را از دشمن باز شناسند و شعار قوم به علامتی گفته می شود که آنها با خود در سفر حمل می کنند مانند پرچم و غیره. و به طور کلی شعار به معنای علامت و نشانه است و شعار حج عبارت است از مناسک و نشانه ها و آثار و مواقف و اعمال خاص حج که آن را از سایر عبادات متمایز می کند و آن جمع شعیره است، یعنی هر عملی که به عنوان شاخص اطاعت امر الهی قرار گرفته است، اعم از وقوف به عرفات و مشعر و طواف و سعی و رمی و ذبح و نظائر آن. و از این باب است روایتی که وارد است که جبرئیل خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و عرض کرد به امت خود امر کن که صداهای خود را به تلبیه بلند کنند، زیرا تلبیه از جمله شعائر حج است. و زجاج نیز همین معنی را در مورد مناسک و شعائر حج قصد نموده است. در لغتنامه ده خدا گوید شعار نشان و علامت، نشانه گروهی از مردم که به وسیله آن یکدیگر را شناسند، نشان و علامت سلطان یا امیر یا خرقه‌ای چون علم سیاه یا سفید و یا کلمه ها که طریقه و آیین او را نمودار سازد. عربهای زمان جاهلیت در میدان کارزار شعارهایی می دادند که مناسب با اوضاع روز بود. مثلا در جنگ احد، سپاهیان مخالف اسلام به نام دو بت خود عزا و هبل فریاد می زدند و قبیله تنوخ در حیره یا آل عباد الله می گفتند. پیغمبر اکرم شعار مهاجرین را یا بنی عبدالله و شعار اوس و خزرج یعنی انصار را یا بنی عبدالله و یا بنی عبیدالله قرار داد و سپاهیان اسلام را خلیل الله می خواندند و بعدن نیز به مقتضیات روز شعارهایی ساخته به کار می بردند. شعار افکندن، رسم و آیین طرح کردن و شعار ساختن، راه و رسم و علامت خود قرار دادن، سنت کردن. از بیانات لغویین و موارد استعمال این کلمه مشخص شد که به خصوصیات فرهنگی و آداب خاص یک ملت که آنان را از سایر ملل و اقوام متمایز و شاخص می سازد، شعار گفته می شود. شعار اسلام عبارت است از احکام و قوانین مدونه در این دین حنیف که مانند آن در سایر ادیان وضع نشده است. چنانچه شعار مکتب تشیع پیروی از امام معصوم علیه السلام و تسلیم و تفویض اختیار و اراده خود به او و تمکین اراده و مشیت او در تمام شوائب وجودی اعم از تکوین و تشریع می باشد. بدیهی است که اقوام و ملل تا زمانی که بر سنت‌ها و شعارهای خود پافشاری و اصرار ورزند، هویت فرهنگی آنها محفوظ مانده، راه نفوذ دخالت فرهنگ‌ها و سیره و سنت‌های سایر اقوام بر حریم و محدوده اعتقادات و سلوک آنها بسته خواهد ماند. و اگر به واسطه اهمال و تسامح و تساهل مفتون و شیفته آداب و روش سایرین گردند، دیری نخواهد گذشت که اثری از هویت و کیان آن ملت باقی نمانده، در آداب و رسوم اقوام دیگر ذوب و حل خواهد شد. البته پر واضح است که هر ادب و سلوکی پسندیده و محمود نیست و اگر انسان آداب و سنت‌های یک جامعه را نتواند در مزمار و موازین عقل و شرع قرار دهد، باید آن را ترک نموده از سنت و روش عقلانی و ممضای شرع پیروی نماید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: بوئست و لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی من برانگیخته شدم تا فضایل و کرامتها و ارزشهای والای انسانی را به نقطه اوج برسانم و آداب و سنن جاهلی را محو و نابود سازم و سیره و روش مرضی الهی را جایگزین همه سنتها و روشهای جاهلی و ناسواب بگردانم. در مکتب تشیع حقیقت انکارناپذیر و محوری ولایت و امامت ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به عنوان قوام و یا به تعبیر رساتر فصل منوع و صورت محصل دین مبین اسلام به حساب می آید. در این مکتب گرچه اطاعت منحصراً از امام معصوم علیه السلام ممضا و پذیرفته و صحیح می باشد و اخذ احکام از غیر امام معصوم علیه السلام باطل و مردود است، ولی مسئله صرفاً به احکام شرعی فرعی منحصر نیست. اخذ احکام از امام معصوم علیه السلام جای خود را دارد، ولی مطلب بالاتر از این است. در مکتب شیعه امام همه چیز یک فرد متشیع است و بدون امام اصلاً هویتی برای مکتب وجود ندارد. اختلاف شیعه با برادران اهل سنت صرفاً به خاطر مرجع حکم و منشأ آن نیست که یکی آن را از امام علیه السلام و دیگری از ابو حنیفه اخذ می کند. گرچه اخذ حکم از ابو حنیفه باطل و عامل بدان معاقب و معاخذ خواهد بود، زیرا اختلاف در احکام هم در بین اهل تسنن موجود است و هم در بین فقها و علماء شیعه، و چه بسا این اختلاف به دو نقطه متقابل و رو در رو بیانجامد و موجب دو فتوای متناقض گردد. چنانچه این مسئله با تدبری ابتدایی در تاریخ فقه و اختلاف فقها کاملا مشهود می باشد. در خود فتاوای اهل سنت نیز اختلاف فتوا به وفور یافت می شود و هیچ کدام دیگری را بر این اختلاف ملامت و سرزنش نمی کند. اختلاف شیعه با اهل سنت بر این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستور خدای علی اعلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و 11 فرزند او را به عنوان ولی و صاحب اختیار و اراده که اراده او و مشیت و خواست او بر اراده و مشیت ما وارد و حاکم است بر ما نسب فرموده و با جمله رسا و پرمغز من کنت مولاه فهازا علی مولاه به وضوح و روشنی حقیقت و سر این انتصاب را بیان کرده است. راجع به روایت من کنت مولاه فهازا علی مولاه به جلد 7 کتاب امام شناسی تألیف حضرت علامه آیت الله العظما حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی مراجعه شود. رجوع شیعه به امام معصوم علیه السلام نه به عنوان یک مرجع برای احکام و عالم به احکام و فقه و تشریع است، چنانچه مقلد به مرجع خود و رساله عملیه او مراجعه می کند، بلکه به این جهت است که امام علیه السلام ناموس عالم خلقت و حقیقت فیض منزل الهی و واسطه بین حق و خلق در مراتب وجود و متولی نظام عالم کون و مربی نفوس به سمت کمال و نقطه اتصال ما با پروردگار است. و در برابر یک همچنین حقیقتی باید فانی و محو شد و سر تسلیم در برابر خواست و مشیت او فرود آورد و همچون عبد که هیچ اراده و اختیاری از خود در قبال مولا ندارد این چنین بود. اگر فردی امام معصوم را فقط در حد یک مبین احکام تکلیفیه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند بداند، او را در حد یک راوی حدیث قرار داده است. با این تفاوت که راوی حدیث ممکن است در نقل روایت دچار خطا و سهو گردد، ولی امام علیه السلام در این مورد به خصوص مرتکب سهو و نسیان نمی شود و این فرد نمی تواند مدعی تشیع شود. بر این اساس ابو حنیفه اگر بیاید و بر فرض در بیان مسائل و احکام اشتباه نکند و مسائل را به طور صحیح در اختیار مردم قرار دهد، اما همین که در مقابل امام صادق علیه السلام مجلس درس راه می اندازد و خود را در قبال حضور و وجود آن حضرت مطرح می کند، از زمره شیعیان خارج و در صف مخالفین و معاندین قرار گرفته است. زیرا به ولایت امام صادق علیه السلام که اصل و اساس عبودیت و دیانت است، معتقد نگشته است. از اینجاست که می‌بینیم بسیاری از عباد و زهاد و اهل صلاح با وجود زهد و تقوای ظاهری و آثار صلاح در حرکت و ممشایانها، همچون جناب نفیس خاتون که گویند 60 دوره قرآن را بر سر قبر خیش قرائت نموده است، ولی چون ولایت و امامت حضرت صادق علیه السلام را نپذیرفته است، ما او را در زمره شیعیان به حساب نمی آوریم و امر او را به خدای سبحان واگذار می نماییم. بنابراین هویت و کیان مکتب تشیع در تسلیم و انقیاد مطلق از امام معصوم علیه السلام است، به نحوی که انسان هیچ وجودی و اثری را در قبال وجود و آثار او مد نظر قرار ندهد و ولایت و اراده او را در جمیع شوائب وجود و حیات بر سلیقه و اختیار خود ترجیح دهد. و خود را مندک و فانی در ولایت و سلطه او قرار دهد. وجودی جز وجود او نبیند و خواستی جز خواست و اراده او نداشته باشد و از هر فرصتی جهت تحکیم پیوند و علقه بین خود و امام خود بهره ببرد و فقط در سویدای وجودش امام علیه السلام مطرح باشد و غیر او را از قلب خود بیرون براند. در این صورت حقیقت تشیع در این شخص متبلور گشته و در زمره شیعیان امام علیه السلام در خواهد آمد و در حریم قدسی و ملکوتی او وارد خواهد شد و از چشمه معین و زلال او سیراب خواهد گشت و الا اگر چنین حالتی را در خود متحقق نگرداند و از احوا و سلیقه و آراء شخصی خود ولو به ظاهر موجه و متشرع پیروی نماید، عمر خود را به تباهی و بطالت به سر آورده، دست خود را از وصول به ذیل عنایت و الطاف حضرت حق کوتاه گردانیده و هو فی الآخرت لمن الخاسرین. بناءً علی هذا بر هر فرد شیعه لازم و واجب است که شعار تشیع و شاخصه های گوهربار این مکتب حیات بخش را هرچه بیشتر و بهتر آشکار نماید. مثلا واقعی قدیر را که روز تاجگذاری امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام به تاج ولایت و امامت است، ارج بگذارد و در اعلان و اظهار و تبلیغ و تشکیل محافل و مجالس سرور و وعظ و ارشاد و تقدیم هدایا و تحف برای خیشان و دوستان کوتاهی نکند و به یک روز و یک شب بسنده ننماید، بلکه چند روز را به این موضوع مهم اختصاص دهد و یا نسبت به برگزاری موالید و ایام شهادت حضرات معصومین علیهم السلام جهد بلیغ داشته باشد و از هر فرصتی برای احیاء ذکر و تبلیغ مرام و تجدید یاد و ذکر آن بزرگواران استفاده ببرد. متاسفانه امروزه رسم بران است که برای فرد متوفا مجالس یاد بود در هفتم و چهلم و سال و غیره می گیرند و هیچ دایی و نیتی جز رعایت شؤون و شخصیات و مصالح و منافع دنیوی بازماندگان و یا افراد ذی‌نفع در این گونه امور وجود ندارد. آنچه که از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای گرامیش برای ما به جای مانده است، فقط تشکیل مجالس ترحیم به مدت 3 روز می باشد، نه بیشتر. به نظر می رسد تجدید خاطر و یاد متوفا در رأس هر سنه با تشکیل مجالس پرزرق و برق و تبلیغات مضحک و ایجاد سر و صدا بیش از آن که موجب ترحیم و مغفرت برای آن فرد باشد، وسیله‌ای جهت ابراز و اظهار و استمرار حیات و شؤونات شخصیه دنیویه و احواء باطله و کسب منافع دنیوی و شیطانی برای بازماندگان و متعلقین به آن شخص متوفا می باشد. آن مسکین در آن دنیا دارد به کارها و کردار خود در دنیا حساب پس می دهد و این مساکین در این دنیا از وجهه و شؤون پوشالی و اعتباری او برای خود کسب آبرو و حیثیت می نمایند. توضیح مطلب به این مقدار کافی به نظر می رسد و العاقل یکفیه الاشاره. یکی از شعارها و شاخصه های مکتب شیعه مسئله شهادت و قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام در قبال مذهب اهل سنت و جماعت است. شهادت فرزند رسول خدا به دست پسترین و رذلترین خلیفه امت اسلام که خود را جانشین رسول خدا جا زده است و با کمال وقاحت و بیشرمی به این جنایت افتخار و مباهات می نماید. خلیفه‌ای که مورد وثوق و قبول قشر عظیمی از امت اسلام یعنی اهل سنت می باشد و او را در زمره خلفاء الهی و امراء واجب الطاعه و اولوالامر به حساب می آورند. فاجعه‌ای که تمام مورخین از موافق و مخالف حتی از سایر ادیان و ملل او را زشت‌ترین و سیاه‌ترین برگ تاریخ حیات بشر ذکر می‌کنند، تا جایی که بسیاری از علمای اهل سنت به طور کلی اصل این فاجعه را انکار و یا انتساب آن را به خلیفه مسلمین مورد نقض و مناقشه قرار دادند. 40 سید الشهدا علیه السلام سند حقانیت و مظلومیت او را در عرصه کشمکش حق و باطل نمودار می سازد. تشکیل مجالس و محافل سنوی برای اولیاء دین گرچه از اهم امور و الزم مهمات است، ولی برای هیچ کدام از آنها مسئله 40 وجود ندارد و تنها و تنها برای حضرت سید الشهدا علیه السلام این سنت و شعار در مکتب تشیع وضع و جعل گردیده است. امروز رسم بر این است که برای افراد متوفا مجلس ترحیم و یا به عبارت امروزی و بسیار بسیار غلط مجلس بزرگداشت می‌گیرند و به خیال خود روحان مرحوم را از این مجلس غریق رحمت و عنایت حق می‌گردانند. در مقاله‌ای که پیش رو دارید سخن از بطلان و عدم امضای مجالس 40 توسط شارع مقدس رفته است و سعی شده است با استفاده از منابع تاریخی و روایی و تمسک به سنت و سیره اولیای دین، حضرات معصومین علیهم السلام جوانب این مطلب در حد وسع و بذل جهد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. از خدای علی اعلی توفیق اهتدا در مسیر قویم شرع مبین و صراط مستقیم ائمه معصومین علیهم السلام را برای خود و همه ارادتمندان و شیفتگان مکتب مقدسشان خواستارم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله العلی العظیم. و السلام علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمت الله و برکاته. قم 8 ماه مبارک رمضان 1424 هجری قمری، سید محمد محسن حسینی تهرانی.